قلوبنا عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سامنه که حجیت ید در اموری مثل تزکیه و مثل طهارت و نجاست باشه، در قسمت تزکیه بیان شده که می شود ادعا کرد که ید مسلم اماره برای تزکیه هست، ولو اماره دیگه مثل سوق المسلمین نباشه. به وجوهی می شود این را اثبات کرد، بلکه همون روایاتی که دلالت می کردن بر این که شراع از سوق المسلمین کافی هست برای حکم به تزکیه، خود همون روایات هم دلالت بر حجیت ید علی تزکیه میکنه، به این تقریب که اماریت سوق اماریت مستقلی نیست، بلکه از این جهت است که سوق اماره بر با مسلمان بودن بایه هست و شرای از بایه مسلمان از جهت اینکه در ید او هست موجب حکم به تزکیه میشه. حالا این قسمت مربوط به تزکیه که بحثش گذشت، اما نسبت به طهارت و نجاست، آیا اگر مال را در دست شخصی دیدیم، شخص مسلمانی دیدیم که ما معامله میکند با او معامله شیء طاهر را، آیا ید او کاشفیت و اماریت برای طهارت دارد که حکم به طهارت اون بشود، بدون اینکه از او سوال بکنیم یا بدون اینکه خودمون بریم فحص بکنیم طهارت او را احراز بکنیم یا نه؟ خب در این قسمت که مربوط به طهارت باشه، به حکم به طهارت باشه، این که یعنی گفته شده در کلمات و اینم بعید نیست که ادعا شده به این که سیره متشرعه بر اینه که در جایی را که انسان مال را در دست شخصی دید که معامله شیء طاهر با او میکنه، به طوری که اگر نجس بود اون کار را انجام نمیداد، ولی الان میبینیم که این کار را انجام میدهد، عمل میکنه، معامله میکند با او، تصرف میکنه در او به نحوی، به تصرفی که لا یجوز الا فی الطاهر، در نجس اون تصرف جایز نیست، حکم اینجا در این موارد حکم به طهارت اون شی میشه. این ادعای سیره متشرع در این قسمت بعید نیست، به همون نحوی که در تزکیه ید کاشفیت از تزکیه داشت، نسبت به طهارت هم همینه، ولی علاوه بر دعوای سیره متشرع می شود از ادله لفظیه هم این معنا را به دست آورد، از روایات هم می شه به دست آورد، مثل اون روایاتی که بارز شده در این که اگر شخصی از بازار مسلمین چیزی را بخرد، از جهت طهارت و نجاست دیگه سوال نمی کنه، بلکه بنای بر طهارت او می گذارد. به اون روایات می شود استدلال کرد، منتها با همون تقریبی که در قسمت تزکیه حیوانی که اشتراه من سوق المسلمین، که سوق اماریت سوق اماریت مستقله نیست، بلکه به خاطر کاشفیت سوق المسلمین از اسلام بایه هست. اگه این مقدمه را قبول کنیم، به روایاتی که در اون روایات وارد شده، شما در موارد شک در طهارت و نجاست اگه چیزی رو از بازار بخرید، حکم به طهارت او میشه، دیگه سوال نکنید. مثل صحیحه حماد بن عیسی که در باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 8 اون باب وارد شده که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن عیسی و الحسن ابن زری و علی ابن اسماعیل کلهم عن حماد ابن عیسی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان ابی یبعث بالدراهم الى السوق فیشتری بها جوانن فیسمی و یأکل ولا یسأل عن. دیگه حضرت می خرید از بازار، این استفاده می کرد پنیر را، با اینکه احتمالی اینکه درش نجس باشه وجود داشت، ولی دیگه سوال هم نمی کرد. همین که از بازار خریده بشود شی، این کافی هست برای حکم به طهارت. این روایت برای اینکه ید مسلم، اماره برای ید مسلم به تصرفاتی که یتوقف علی طهاره، اگر مسلم انجام داد کاشف از طهارت این شی هست، این روایت دلیل میشه، ولی با اون مقدمه، بنابراین که سوق اماریتش اماریت مستقل نباشه. ولی در کنار این روایتی هم داریم که دلالت بر این داره که اگر شما از مسلمان چیزی را خریدید، دیگه در اون مورد سوال نکنید. اگر از مسلمان چیزی را خریدید که احتمال نجاست در اون شی را میدهید، دیگه سوال نکنید. اینجا خود شرای از مسلم اگر کافی باشه برای حکم به طهارت، این معناش اینه که ید مسلم اماره برای طهارت هست، چون این کسی که مسلمی که این را آورده بفروشه، اگر نجس بود این را در مقام بی قرار نمی داد. این که این را در مقام بی قرار داد، در معرض خرید فروش قرار داد، این مثال تصرفی است که یتوقف علی طهارت شی، این در ید او بود، یه چنین تصرفی را از او دیدیم، حکم به طهارت میشه. روایتی که دلالت میکنه بر این که از در موارد شرای از مسلم حکم به طهارت میشه، روایت بکر ابن حبیبه که در همون باب 50 از ابواب نجاسات اون در بله اونجا وارد شده که بله داره که بن ابیه، یعنی همین روایت قبلی این را از محاسن نقل کرده بود صاحب وسائل، عن ابیه یعنی احمد ابن ابی عبدالله برقی در محاسن، عن ابی عن صفوان عن منصور ابن حازم عن بکر ابن حبیب قال سئل ابو عبدالله علیه السلام. البته بکر ابن حبیب در این روایت توصیف خاص در مورد او وارد نشده. عن الجبن و انه توزع فیه الانفه من المیته قال امام علیه السلام فرمود که لا تسله، نمیشه از این پنیرها استفاده کرد. ثم ارسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسأله. این در اینجا اگر از فروشنده مسلمان بخری، با اینکه احتمال نجاست در او داده میشه، ولی مانعی نداره. خب این اون سوق ممکنه گفته بشه خود سوق اماره است. اینجا این که بلو سوق مسلمی نباشه، خود عنوان شرای از مسلم، این که فروشنده مسلمان باشه، این وضعیه. بازاری که نه، بازاری که مختلطه، همه اینجور نیست، غالبه و اون مسلمی نیست، یه باز چی میگن منطقه آزادی چیزی شبیه این که درست شده که همه از همه طوائف هستن، اینجور نیست که اکثر اینها مسلمین باشن. این در این بحث و این روایت، این اگر انسان از مسلمان، در اون روایات دیگه سوخی گفته میشه، مقصود سوق مسلمینه، اونی که غالبه در اون مسلمین هستن. اونجا اون روایت رو بخوایم دلیل قرار بدیم برای اینکه ید مسلم و اسلام بایه کافی هست، احتیاجی به اون ذم و مقدمه داره که اماریت سوق اماریت مستقلی نیست، بلکه سوق اماره بر اینه که فروشنده مسلمانه و در حقیقت ید مسلم اماره بر تفیه هست. ولی این روایت مستقیماً حکم را معلق کرده است بر این که از مسلمان خریده بشه، بایه مسلمان. خب این نسبت به طهارت غیر از سیره دعوای سیره متشرع میشه از این روایات خاصم استفاده کرد. اما نسبت به نجاست، ید شخص دلیل بر نجاست، نجس بودن ید مسلم دلیل خود ید، باقر نظر اخبار خود ید دلیل بر نجس بودن باشه، این ولو فی حد نفسی امکانی مطلب هست، ولی به همون نحوی که در طهارت گفته شده ید مجرد ید که کافی نبود، باید تصرفی شخص انجام بدهد که اون تصرف لا یجوز و الا فی طاهر، ما از او کشف طهارت این شی میکردیم. در مورد نجاست هم اگه ید به تنهایی بخواهد کاشف از نجاست باشه، باید یک تصرفی وجود داشته باشه که اون تصرف لا یتحقق الا در مورد نجس. اگه یک این تصرفی فرض بشه، واقعا یک این تصرفی وجود داشته باشه که این تصرف را در غیر نجس انجام نمیدهن، ما در ید مسلم مالی را دیدیم که اینگونه با این مال معامله میکنه، تصرف میکنه، اینجا خب بله کاشفیت هست به همون نحوی که، فرقی در این قسمت نیست. منتها عملا چنین چیزی نیست که تصرفی پیدا بشه که اون تصرف فقط اختصاص به نجس داشته باشه. تو اون تصرفاتی که احتمالی اینه که کاشف از نجاست باشه، مثلا دور انداختن، نمیدونم اون انداختن سطل آشغال و غیر اینها دیگه، دفع کردن و غیر اینها، اینها ممکنه این وجه برای این تصرفات نجاست شرعیه نباشه، فساد عرفی. این مثلا گوشت اگه دیدیم که این را کنار میگذارن مصرف نمی کنن، ممکن این وجهش نجاستی نباشه به خاطر اینکه فاسد شده، یا اشیای دیگه، خوردنی های دیگه که بله تاریخ مصرف اینها گذشته باشه، عملا اینها را استفاده نمی کنن. اگر فرض می شود یه تصرفی وجود داره که اون تصرف فقط در مورد نجاسات انجام میشه، متنجسات انجام میشه، خب این اینجور اگه ما دیدیم که این شخص معامله کرده با این معامله نجس، ید او کاشف از نجاستش میشه. طبعا اگر ما دست ما هم به او خورد، دیگه احکام اون تنجس اینها هم بار میشه دیگه، بنابراین که نجاست ثابت بشه، این ید نجاست را ثابت بکنه، دیگه احکام تنجس ملاقی طاهر با او هم به دنبال او بار میشه. ولی عملا چنین تصرفی ما نداریم که لا یتحقق الا فی نجس. این تا اینجا مورد بحث و مورد کلام این بود که مجرد ید کاشفیت نسبت به طهارت مافلیت و نجاست مافلیت داره یا نداره. مجرد ید بدون اینکه صاحب الید ذلیت اخباری کرده باشه، مورد کلام تا اینجا این بود. ولی این که بحث دیگه ای که اینجا مطرح هست به در کتاب طهاره عنوان شده، اینه که اگر ولیت خبر بدهد از طهارت مافلیتش یا نجاست مافلیتش، آیا خبر دادن او خبر بله حجت هست؟ اخبار ولیت به طهارت حجت و طهارت ثابت می شود به خبر دادن او، و همینطور اگر اخبار از نجاست بدهد با اخبار او نجاست ثابت میشه یا نمیشه؟ این را به مناسبت در بحث طهارت در اون قسمت مربوط به مطهرات اونجا عنوان شده، مرحوم سیه صاحب العروه در متن عروه فرموده که طهارت و نجاست به اخبار ذلیت ثابت میشود ولو ذلیت عادل نباشه، یعنی شرایط بله نه از باب خبر عادل، ولو در موضوعات خبر عادل هم حجت باشه، خبر عادل حجت باشه، ولی ذلیت اگر عادل هم نباشد قول او مسموع هست، ولو شرایط رو ندارد، از جهت ذلیت بودن قول او قبول میشه. این بحث جای اصلیش در کتاب طهاره، اونجا هم به وجوهی استدلال شده برای اینکه قول ذلیت در این اخبارش به طهارت و نجاست قبول میشه. یکی از وجوهی که در اونجا استدلال شده خود همین سیره هست، سیره مستمره متشرعه من زمان نهازا الى زمان معصومین بر اینه که بله قول ذلیت قبول میشه، بلکه ادعای بنای عام عقلا شده که عقلا به ما هم عقلا در نسبت به خصوصیات مافلیت، نسبت به خصوصیات مافلیت قول ذلیت را در این قسمت قبول میکنند. بله قول ذلیت را قبول میکنند نسبت خصوصیات او. یکی از خصوصیات ولو طهارت شرعی، نجاست شرعی به اون معنایی که در میان متشرع هست در عرف عقلا نباشه، ولی بقیه خصوصیات هست دیگه. نسبت به بله مطلق خصوصیات عقلا قول ذلیت را نسبت به خصوصیات مافلیت قبول میکنن. یکی از اینها میشه همین طهارت و نجاست. این حساب اینجا متشرع به ما هم متشرع لازم نیست ولو از این حیث هم ثابت نشه، ولی به بنای عام عقلایی ثابت میشه. علاوه بر بنای عقلا و علاوه بر سیره متشرعه به وجوه به روایات و ادله لفظیه هم استدلال شده. روایاتی هست که در اون روایات وارد شده، از اون روایات استفاده میشه، در بعضی از روایات در بخشج این بله بعضی از نوشیدنی های خاصی که افراد درست میکنن اگر اصطلاح از آب انگور و اینها درست بشه، این بله در بعضی از موارد مساق حرامه، در به حد اسکار میرسه، در بعضی از موارد نه به حد اسکار نمیرسه. حالا یه کسی خبر داد این رو میفروشه به ما، خبر میده که نه این به حدی نیست که مسکر هست، به حد در همون حد به کیفیتش که در حدی است که مصداق حلاله نه مصداق حرام باشه، قول او قبول هست یا قبول نیست. روایاتی در این قسمت داریم که در اون از اون روایات استفاده میشه که حتی اگر شخص عارف هم نباشه، شیعه نباشه، مؤمن هم نباشه یا حال او معلوم نباشه، اگر مستحل نسبت به بختج نباشد خبر بده به شما، قول او در این قسمت مسموع است. و دیگه از بله او اگر خبر داد شما میتونید از این نوشیدنی که به شما داد استفاده بکنید. روایاتی در اون قسمت هست که بله من حیث سند هم معتبر مثل صحیحه عمر ابن یزید. بله همین مقدار که مستحل او نباشد. بله در صحیحه عمر ابن یزید حدیث باب بله باب هفت از ابواب عشره محرمه، حدیث دوم صحیحه عمر ابن یزید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حسن ابن عطیه عن عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن رجل یهدا الیه البختج من غیر اصحابنا فقال ان کان ممن لا یستحل المسکر فلا تشربه، ممن یستحل المسکر فلا تشربه و ان کان ممن لا یستحل فشربه. اگر اون رو حلال نمیدانه یعنی کسی نیست که این رو جزء محللات بدونه، اگر از جهت اعتقادی از جهت بله حکم شرعی قائل به حلیت این بختج نیست، ولی یه چیزی رو به شما داده که یعنی در حقیقت فرق می‌ذارد بین دو کیفیت این مورد و در این حال چیزی به شما داده یعنی که بله به عنوان هدیه داده که احتمال اینه که از سنخ حلال باشه، اینجا قول او در این قسمت بله نه من غیر اصحابنا، من یعنی مؤمن نیست، شیعه نیست، غیر اصحابنا. غیر اصحابنا اینا ملا قسمینن دیگه، اینا غیر اصحابنا بعضیا مستحلن بعضیا غیر مستحلن. اگه این شخص جز کسانی باشه که این را مثلا اگر یعنی دو قسم قائل هست در این بختج این را که به شما میده ظاهر در حقیقت هدیه دادن به شما میشه، هدیه دادن در حقیقت تصرفی کرده که این تصرف لا یتوقف و علی الطهاره. در حقیقت در این روایت، روایت عمر بن یزید، حتی از این روایت استفاده میشه که حتی اگه خبر هم ندهد قولو مسموع هست، خبر هم ندهد قولو مسموع، منتها از جهت حلیت، این چون این آیا حرام هست یا در حرمت، در این که دو قسط داره بختج، حرام و حلالش جای اشکالی نیست، اما از جهت نجاست اگه در کل مسکر مقایل به نجاست کل مسکر مایع شدیم، این روایت برای بحث قبلی هم که ید مسلم کاشف از طهارت باشد ولو خبر ندهد، در این روایت عمر بن یزید خبر دادن ولیت نیومده، ولی روایت معاویه بن عمار که همین مسئله در او اومده، در اونجا اومده که اگر به شما بدهد و بگوید که این ما این از قسم حلال هست، بگوید که از قسم حلال هست، اینجا دیگه شما میتونید درش تصرف بکنید. این ولو در روایت اول نیومده، در روایت دوم این قید داره، احتمال اینه که اون چی که در روایت عمر بن یزید هم باشه مجرد هدیه دادن نباشه، بلکه هدیه دادن با اخبار باشه. حداقل در جایی که هدیه دادن با همراه با اخبار باشه که فعلا مورد بحث ما هست، این کافی، این دلالت میکنه بر اینکه قول ولیت در طاهر بودن اون شیئی که مافیت او هست، قول او حجیت داره. ولی این همونطور که عرض شد در اینجا نداره که او گفته، ولی در صحیح معاویه بن عمار در فرضی که شخص گفته، ولیت گفته که این حلال هست از قسم مسکر نیست، اجازه شرب داده شده. صحیح معاویه بن عمار هم در همون باب، حدیث چهارم اون باب که بله و انهو، یعنی صاحب سائل نقل میکنه از کلینی، نقل میکنه از بله از مرحوم کلینی، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، محمد ابن اسماعیل، از یونس ابن یعقوب، از معاویه ابن عمان، البته به اعتبار یونس ابن یعقوب موثق میشه دیگه. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه بالحق یاتین بالبختج و یقول قد طبق على الصرف و انا اعرف انه یشربه على الناس فاشربه بقوله و هو یشربه على الناس، همین مقدار که به نس رسیده او میخوره، ولی الان در این مورد خبر داده به من که این طبق على الصرف، یعنی دو ثلثش رفته و یه ثلثش فقط باقی مونده، آیا اینجا میتونه این کار انجام بخورم یا نه؟ حضرت فرمود که لا تشربه. این صدر روایت، ذیل روایت، قلت و فرجل، مورد استشهار ذیل روایته، فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه على، ممن لا نعرفه من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه، مجهول الحال هست برای ما، ولی این مقدار را میدانم که یشربه على الصرف ولا یستحله على الناس، یا لا نعرفه، این لا نعرفه به همه بخوره، یعنی لا نعرفه از این جهت، یا حالش را نمیدانم از جهت اینکه یشربه على الصرف او یشربه على الناس، اینکه این قسمت در این قسمت حالش معلوم نباشه، ولی اهل معرفت نیست، یعنی شیعه نیست، و از این جهت هم معلوم نیست که جز مستحل ها باشه یا جز غیر مستحل باشه. یخبرنا ان عنده بختجن على الصلص قد ذهب صلصاه، ولی در این حال یه خبر اینجوری به ما میده که اینی که من به شما هدیه دادم، این از چیزایی است که دو ثلثش رفته. اینجا میشود از این خود، از این نوشیدنی که به ما داده بخوریم یا نه؟ یشرب من، حضرت فرمود که نه. خب این روایت که در اینجا بنابر این که این از موارد این که بختج و با این خصوصیتی که هست، این از مصادیق مسکر هست و اینها در بعضی از مواردش مسکر، مسکر هم که کل مسکر مایه هم نجسه، اخبار این شخص در این که این از قسم مسکر نیست بلکه از قسم غیر مسکر هست که حلال هست به طاهر، در این روایت بیان شده که میشه از اینا استفاده کرد. و همینطور روایاتی را که در بله روایاتی را که در مورد جوان وارد شده که بله چی؟
خیلی متأخرین
خب حالا به اصل این قاعده دیگه بالاخره ولو در بعضی از خصوصیات بله اون محل بنابر این که نه مسکر اگه مسکر باشه در جایی که مسکر باشه مفروض کلامی که مسکره مفروض سوال اینه که این در بعضی از موارد اون حیثیت اسکار را داره از جهت به این شخص گاهی مسکر را مستحل مسکره گاهی مستحل مسکر نیست. این سوال شخص اینه اون بله ولو در از جهت موردی ممکنه در اسیر عنبی که غلیان پیدا بکنه این قائل به نجاست نشیم و فقط حرمت العقل باشه که قبل ذهاب سرسین حرمت العقل داره و بعد ذهاب سرسین حلال میشه نجاست اگه تقدیر نیست میگم ممکنه در اونجا اینجور اصلا مساق مسکر نیست موردن ولی در روایت حیثیت سوال اینه که از جهت مسکر بودن ما شک داریم از جهت مسکر بودن شک داریم در این موارد شخصی هدیه میدهد یا با قولش یا بدون قولش چیزی را که مسکر هست به ما هدیه محتمل المسکریه هست به ما هدیه میدهد و میگوید که این از قسم مسکر نیست ما میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه این عنوان میگم اون من لا یستحیل المسکر در صحیح عمر بن یزید بود که لا یستحیل المسکر در لا یستحیل المسکر این شبهه اسکار در این روایات شبهه اسکار حالا این بنا در روایت عمر بن یزید که اصلا وجه تردید طرف این بود که بله مستحیل مسکر هست و مستحیل مسکر نیست این اختلافات مال این جهت حالا این روایت در کنار این روایات جوان هست که بعضی از اینا خونده شده اشاره شده بعد غیر از اینم در کلام مرحوم آقای خویی در هم بحث طهارت فرموده ما به اون روایاتی که وارد شده در این که اگر در زیت نجس در وارد شده که اگر این نمیتواند بفروشد مگر اینکه اعلام بکنه به خریدار که این نجس هست حق فروش ندارد مگر در جایی که اعلام به خریدار بکنه در اون باب که باب بله شیش از ابواب ما یکتسب به در کتاب تجارت کتاب بی هست روایاتی در اون باب وارد شده که من حیث سند معتبر بله روایت موثقه بله صحیحه معاویه ابن وهب بله صحیحه معاویه ابن وهب که حدیث چهارم باب شیش از ابواب ما یکتسب بباشه غیر از اون روایات دیگه هست ولی این روایت به خصوصه یکی از روایات خاص اینه که بله امام علیه السلام سوال شده بود از امام علیه السلام فی جرز مات فی زیت مات تقول فی بیع ذلک فقال امام علیه السلام فرمود بیعه و بینه لمن اشتراه لیستسفه بهی این رو باید اعلام بکنی تا استثواب بکنه فرمودن که از این روایات هم معلوم میشه که قول ذلیت مورد قبوله چون این که فرمود که این که بر تو لازم هست که بله بر تو لازم هست که اخبار به او بکنی امر به اخبار کرده امر به در این مورد اگر قول او حجت نباشه در این قسمت در اخبار ابن جاسر قول او حجت نباشه دیگه امر به اخبار معنا نداره از باب این که لولا حجیت قول امر به اخبار لغو میشه از این جهت میشه استفاده کرد که قول او حجته این البته یک تقریبی است که در بعضی از بله ابواب دیگه لیستس و بهی داره بیین هو
نه
بیین هو نه بچش رو امام فرمود فرمود که بیین هو تا او استفاده در قسمت حلال نکنه مصرف حلال نکنه بلکه در چیزی که فقط زیت نجس استفاده میشه در اون قسمت استثواء دیگه در برای روشنایی ازش استفاده بکنیم. وجهش اینه، نه اینکه قیمتش کم بشه از باب اینکه به قیمت اصلیش نخره به قیمت پایین بخره. وجه امر به امر به اخبار اینکه اعلام باید بکنه، وجهش اینه تا در اون جهت تا در مصرف نجس استفاده بکنه نه در مصرف شیء طاهر. این البته تقریب استدلال اینه، ولی خب در بحث در بعضی از مباحث مثل بحث خبر ثقه و غیره این مطلب اومده که آیا مجرد امر به اخبار، امر به اعلام، آیا این از خود این به تنهایی استفاده می شود که قول این شخص حجت هست، یا اینکه نه این به اصطلاح ملازمه با این نداره. این جای بحثه، در مباحث قبل سره اشکال شده که مجرد امر به اخبار ولو در نسبت به بیان احکام، مجرد این که به یک نفر امام علیه السلام فرموده که بر شما باید این رو به دیگران برسونید، این مجرد امر به این که شخصی که تلقی حدیث از معصومین کرده این را به دیگران برسونه، آیا این ملازمه داره با این که اگر به تنهایی بدون اخترانش با خبر دیگه با قرائن دیگه که مفید علم باشه به تنهایی یه خبر را به شخص آخر داد، این قولش حجت باشه یا نه؟ محل اشکاله. این یک وجه دیگه ایه که در کلام مرحوم آقای خویی در همون بحث طهارت به او استدلال شده، همون ذیل روایت حفصه که لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون، که دلیل اختلال نظام و اخلال به نظام در مورد در ذیل قاعده ید وارد شده دیگه. اگه قاعده در اون روایت از روایت اینطور استفاده میشه که امام بفرماید که اگر ید حجر قرار داده نمی شد، اماریت ید مورد امضای شارع قرار نمی گرفت، این موجب اختلال نظام می شد. اون نکته در موارد اخبار از طهارت و نجاست و اینها هم بله پیاده میشه، به جهت اینکه اگه قول اینها مورد قبول قرار نگیره خب دیگه نمیشه، چون این امور از اموری است که معمولا از طرف همون فروشنده ها معلوم میشه دیگه. اگه قول او در این قسمت مورد قبول قرار نگیره، اون محظور اختلال نظامی که در ذیل روایت حفص اومده اون محظورم اینجا پیش میاد. خب این دیگه بله تا اینجا این بحث جهت سامنه را در همین مقدار تمام میکنه، وارد جهت بعدی میشیم. در جهت
کجا؟ چطور این اختلال نظام اینقدر این گستره؟ من خب فروشنده داره میفروشه، قولش هم اصلا حجت نباشه. من شک دارم دیگه.
بلکه این اموری است که نوعا از طرف او پیدا معلوم میشه دیگه. اگه قول او این که اعتماده، اگه اون چیزایی که در ید این شخص هست، در ید این شخص هست، همونطور که اگه ید شخص نشانه مال ملکیت نباشه اختلال نظام پیش میاد، ید شخص نسبت به خصوصیات این هم اگه مورد اعتنا نباشد قبول نشه، همون محظور هست دیگه. این جهت جهت سامنه اجمال مطلب این شد که همونطور که ید نسبت به بله همونطور که ید نسبت به ملکیت العین کاشفیت و اماریت داره، نسبت به بعضی از خصوصیات و اوصاف عین هم اماریت دارد، ید و کاشفیت دارد، منتها کاشفیتش به صورت مطلق باشه ولو بدون اخترانش به تصرف مجرد ید به استیلا، این قسمت محل اشکال بود. ولی اگر ید همراه باشه با تصرفی که اون تصرف لا یتحقق الا به وصف خاص، در این به این مقدار ید حجیت داره لا اشکال، و در قسمت اخیر بحثم اون جایی را که ذلیت خبر بده از یه امری، قول ذلیت در اوصاف مافعلیتش هم بله حجیت داره. اگر مجرد تصرف حجت نباشه، لااقل اون جایی که همراه با اخبار به اوصاف شی هست این حجیت داره. جهت نهم از جهات بحث در قاعده ید اینی که آیا حجیت ید و اماریت و کاشفیت ید نسبت به ملکیت اختصاص دارد به جایی که حال حدوث ید معلوم نباشه، بلکه احتمال ملکیت ذلیت من اول الامر داده بشه، اختصاص به اینجا داره، به طوری که اگر حال ید حین حدوثش معلوم باشد ولی فعلا شک در او داشته باشیم، مثل اینکه میدانیم قبلا این ید ید عدوانی بوده یا ید مستأجر بوده، ید امانی بوده به وجه امانت از باب اجاره در ید داشت بر این مال، یا به غیر اجاره از باب این که آریه داده بود مثلا به این مواردی که حال حدوث ید معلوم هست ولی فعلا ذلیت ادعای مالکیت نسبت به این مال را داره، فعلا مال در ید او هست، احتمال می دهیم که الان ملک خود همین ذلیت باشه. در این موارد هم ید کاشفیت از ملکیت دارد و حجیت دارد، حجیت ندارد، یا اینکه نه حجیت ید و کاشفیت و اماریت ید نسبت به ملکیت مطلقه، فقط جایی را که علم به خلاف داریم اونجا را نمیگیره. بالاخره در زمان فعلی ما احتمال مالکیت این ذلیت را نسبت به این مال میدهیم، احتمال این را که بدیم کافی هست برای اینکه حکم به بله ملکیتون بکنه. خب این جهت بله نهم از بحث در اینجا اینه، مواردی که از موارد ترتب ثمره بر این بحث هم معلوم هست دیگه، جایی که قبلا مستأجر بوده الان میگه که مال خونه مال من هست، ملک من هست، یا قبلا میدونی که به وجه برای ظالمانه گرفته ولی الان ادعا میکنه که من خریدم این را، یا امانی بودن، موارد ترتب ثمره معلومه. آیا از جهت حکمی حکم در این مورد در جایی را که حالت سابقه ید معلوم باشه حکم حجیت و اماریت در اینجا ثابت هست یا ثابت نیست؟ در اینجا در نوع کلمات محققین قائل به این شدن که اینجا ید حجیت نیست، دون حساب حتی اونایی که در قاعده ید در اصول مثل مرحوم های خویی مثل مرحوم های تبریزی خیلی مفصل بحث نکردن، ولی این استثنای این مورد را متعرض شدن که اینکه ما قائل به حجیت ید علل ملکیه میشیم، یکی از مواردی که استثنا شده است از حجیت ید همین جایی است که حال حدوث ید معلوم باشه که عدوانی هست، حال که ید ید مالکی نیست، یا عدوانی هست یا امانی هست، علا یاله ید مالکی نیست اونجا رو حجیت نداره. اصل مطلب که حجیت الید ثابت نیست در مواردی که علم حال حدوث ید، اصل مطلب که در کلمات مورد قبول قرار گرفته، منتها در وجه و علت اینکه بله دلیل این که چرا در این مورد ید حجیت نیست اختلاف هست. یک وجهی در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده، مرحوم نائینی وجه خاصی را ذکر فرمودن، در کلام مرحوم محقق عراقی و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی هم وجوه دیگه ای گفته شده. اونچه که در کلام مرحوم محقق اصفهانی به عنوان وجه عدم حجیت ید در مواردی که حالت سابقه ید معلوم هست غیر مالکی هست ذکر شده، ایده که فرمودن که حجیت ید اگر از باب اماریت باشه، ید رو ما اماره بدونیم، حجیت ید از باب طریقیت هست. طریقیت و کاشفیتی که در ید وجود داره، بله اگر به ملاحظه غلبه باشه، از جهت اینکه نوع مواردی که مال در دست اشخاص هست، اون صاحب الید مالکه. نکته کاشفیت ید اگر غلبه باشه، ید هم من حیث و طریقیه و کاشفیه حجیت داشته باشه، این نکته در موارد اختصاص داره به جایی که حالت سابقه غیر او نباشه، حالت سابقه ید غیر مالکی نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه در این مواردی که ید سابقه ید غیر مالکی هست، اینجا یک غلبه خاصی برخلاف اون غلبه وجود داره. اون غلبه خاص اینه که اگر قبلا دو سال قبل مثلا به نحو ظالمانه این مال رو گرفته، غلبه اینه، مقتضای غلبه اینه که همون حالت عدوانیت ادامه پیدا کنه تا این حالت، یا به نحو اجاره گرفته، به نحو آریه گرفته، غلبه اختزا میکنه به همون کیفیت سابقه باقی باشه. خب نکته حجیت ید اگر کاشفیت باشه به ملاحظه غلبه، در این مورد این غلبه این حسه در حقیقت خود این غلبه غالب میشه بر اون غلبه به طبع اولیش، ولو به طبع اولی در موارد وجود ید غالب اینه که ذلیت مالک باشه، ولی در این قسمی که ید سابق ید عدوانی بود، در این قسم مقتضای غلبه در این قسم به عکس اون مطلب میشه. رو این حساب اون طریقیت ید و کاشفیت ید نسبت به مالکیت ذلیت از بین میره. بله اگر این حیثیت نبود، ید حجیت داشت، کاشفیت داشت، ولی اینجا به خاطر انتفاع ملاک حجیت، ید دیگه از حجیت ساقط میشه. این بچیست که مرحوم اصفهانی فرمودن این در این بر این اساس در موارد مسبوقیت ید به حال به عدم الملکیه من العدوان و الامانه حجت نیست. نسبت به این وجه این بله اشکال شده، اشکال میشه. حاصل اشکال اینه که اگر ما طریقیت را هم در به عنوان ملاک حجیت ید قبول بکنیم، ولی مقصود از طریقیت، طریقیت نوعیه هست، کاشفیت نوعیه هست، یعنی به طبعهی مسئله را با قطع نظر از خصوصیات مقترن به این مورد باید در نظر بگیریم. اگر ما ملاک مراد از طریقیت را کاشفیت و طریقیت نوعیه بگیریم، این کاشفیت و طریقیت نوعیه در اینجا هم وجود داره دیگه، ولو به ملاحظه خصوصیت این قسم از جهت اینکه مسبوق بوده، به ملاحظه خصوصیت دیگه اون طریقیت وجود نداره. ولی اگه شما بخواید خصوصیت را ملاحظه بکنید، ملاحظه خصوصیت عبارتون اخرى اینه که شما کاشفیت طبیعی را ملاک قرار ندادید، کاشفیت شخصیه را ملاک قرار دادید. و حال اینکه در مورد امارات و غیر منالیت و غیر اینها اگر کاشفیت گفته شده، ملاک کاشفیت و ملاک طریقیت گفته شده، مقصود کاشفیت نوعیت. پس این وجهی که مرحوم اصفهانی به او استدلال فرمودن، این وجه تمام نیست. اما وجهی که مرحوم ناینی در این قسمت فرمودن،